من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند نصرالله استظهار فرمودند که امر به حسب لغت حقیقت در دو معناست، یکی طلب با قید فی الجمله و یکی شیء، صاحب فصول هم حقیقت در دو معنا می دانند، یکی عبارت از طلب بدون قید فی الجمله و دیگر عبارت از شأن، و ظاهر هر دو بزرگوار این است که اشتراک به نحو اشتراک لفظیه، نه به نحو اشتراکی. اول توضیحی در رابطه با این جمله که در کلام مرحوم آقای آخوند ذکر شده نه در کلام صاحب فصول، این که ایش حقیقتون فی طلب فی الجمله، آیا مقصودشون از این فی الجمله چیست؟ دو احتمال در عبارت ایشون و در مراد ایشون جریان داره. یک احتمال این است که مقصود از فی الجمله ناظر به بحث هایی باشد که راجع به امر، و اون بحث ها این است که آیا علو در معنای امر دخالت دارد یا نه، استعلا در معنای امر دخالت دارد یا نه، آیا طلبی که مفاد امر است خصوص طلب وجوبیه یا طلب استحبابی هم می شود، یعنی کلمه امر آیا تنها در جایی استعمال می شود که طلب طلب وجوبی باشه، یا اگر نه طلب استحبابی هم باشه باز کلمه امر به کار می رود؟ اون وقت مقصود آقای آخوند از این تعبیر به فی الجمله این است که اجمالاً طب معنای امره، اما آیا علو هم لازم داره یا نه رو بعد باید صحبت کنیم، استعلاء هم لازم دارد یا نه ای رو بعد باید صحبت کنیم، طلب باید خصوص وجوبی باشه یا مستحب رو هم میگیره، اینا بعد باید صحبت بشه، که کلمه فی الجمله مباحثی باشد که بعداً مطرح میشه. اما این یه مال در کلام مرحوم آقای آخوند. احتمال دوم یک معنای دیگری است و اون این است که اگر ما گفتیم امر به معنی طلبه، این نیست که هر کجا در هر رابطه‌ای و به هر کیفیتی ما کلمه طلب رو به کار ببریم شود جای او کلمه امر رو هم به کار ببریم. مثلا خب ما کلمه طلب رو نه تنها در رابطه با فعل غیر به کار میبریم. اولا چیزی را از عبدش طلب کرد، خب کلمه بود، اما گاهی از اوقات کلمه طلب رو در رابطه با عمل خودمون به کار میبریم. مثل طالب علم، طلبه، عنوان طلبه که عنوان افخاری ماست، خب طلبه یعنی طالب العلم. آیا میشه ما در اینجا که امر ببریم به جای طالب العلم علم به کار ببریم؟ میخندن به انسان. یا به جای طلبه به کار ببریم، میخندن به انسان. مقصود مرحوم های آخوند ممکن کلمه فی الجمله این معنا باشه که اون طلبایی که در رابطه با عمل غیر و در رابطه با فعل غیر، اونجا کلمه امر درش می رود. فرق نمی کند که شما بگید طلب المولا من عبدهی کذا یا بگید امر المولا عبدهو به کذا. و اما اونجا رابطه با فعل خود انسان، طالب علم، طالب شهادت، طالب مثلا زیارت، که اینها مربوط به عمل خود طالب هست، اینجا معمولا کلمه امر به کار نمی رود. به طالب شهادت آمر شهادت نمی گویند و به طالب علم آمر علم نمی گویند. ممکنه که مقصود این فی الجمله معنایی باشه. خب این یک توضیحی است در این رابطه. یک مناقشه هم در اون معنای دیگر عرض بکنیم تا به اصل اشکال به ایشون و امثال ایشون دازیم. این که ایشون می‌فرماید امر به معنای شیعه و دیگه اونجا کلمه فی الجمله رو به کار نمیبره، یعنی فهمی مرا میتواند جان شود بدون قید فی الجمله، معناش این است که هر کجا ما کلمه شیع رو بتوانیم به کار ببریم به جای او کلمه امر رو میتوانیم به کار ببریم. اگر امر به معنای شیع شد، اون هم با اطلاقی که در شیء مه، در حقیقت بگیم امرم یکی از الفاظ، چه مقدار دائرش وسعت داره؟ همون مقداری که دائره شی وسعت داره. هر کجا شما کلمه شی رو بتوانید اطلاق بکنید، کلمه اطلاق این بیان ایشون یه هم اقتضایی رو داره. زمین نیست مترادف اشکالی شده. چه پایه‌ایه؟ شما اگر گفتید این به معنای این باکیه ام هست، معناش چیه؟ معناش این است که هر وقت شما از باکیه بخواهید تعبیر به این بکنید مانعی نداره. این نیست؟ معناش ترک لفظی، اگر یک لفظ مثلا حتی در اونجایی که اشتر معنای متی داره، مثل کلمه قرع، شما میگید که قرع به معنی طهر و به معنی الهیز، خب این معناش چیه؟ یعنی هر زمان شما بخواهید از حیض تعبیر به قرع بکنید مانعی ندارد، هر زمان هم از طهر بخواهید تعبیر به قرع بکنید مانعی نداره، برای اینکه هر دو معنای موضوع لهه، معنای مشترک لفظی اینه. پس این به مسئله ترادف نداره. ما نمیخواییم بگیم هر وقت شما کلمه امر رو استعمال کردید باید معنا شیء باشه. هر جا که شما بتوانید کلمه شیء رو اطلاق بکنید، ما ان شیء احدو معنی الامر، پس اونجا کلمه امر باید قابل اطلاق باشه. این که تردید نیست که لازمه حرف ایشون یه همچین معنایی هست، در حالی که ما میبینیم اینطور نیست. بعضی جاها ما کلمه شیء او میتونیم به کار ببریم، اما اگر به جای شیء کلمه امر رو به کار بردیم این غیر معنوس. مثلا از باب مثال، اگر شما فرمودید، شما گفتید که ساختمان این مدرسه و این مسجد چیز عجیبیه، درسته این استعمال، اما اگر کلمه شیء و بعد داشتید جاش امر گذاشتید غیر معنوسه. ساخت مدرسه امر عجیبیه، عرف نمیپسنده این استعمال رو. اگر شما گفته این کتاب این قلم مثلا این عبا مثلا چیز عجیبیه، درسته، اما اگر گفتید این با امر عجیبیه غیر معنوس این استعمال. این استعمال رو شاید کسی درست نفهمه که مقصود متکلم چیه. اگر مسئله امر در رابطه با معنای شی یه همچین معنایی داشت که دیگه در کلمه شیء مثل کلمه طلب قید فل جمله رو نیاوردیم، گفتیم فی طلب فل جمله و شیء، شیءش دیگه فل جمله نداره. با توجه به اینکه شیء از الفاظ عامه است و یصدق علل واجبه و الممکنه و الممتنعه و جمیع اینها عنوان شیعون برش منطبقه، پس باید بگیم امرم یکی از الفاظ عامه است و در همون دائره وسیعی که کلمه شیع اطلاق میشه کلمه امر هم اطلاق میشود. این خارجاً اینطور نیست، وسعت و قلمرو استعمال کلمه امر به اندازه وسعت و قلمرو شیء بلا اشکال نیست و همین کشف میکنه لااقل یه قید فل جمله ای هم به دنبال شیء شما باید بیارید. اینطور نیست که شیء رو آزاد بگذارید به عنوان معنی امر، اما در رابطه با طلب، طلب رو مقید. حالا این مناقشه خیلی مهم نیست، وقت رو نگیرید. ما مطلب اساسی داریم، گوش بدید. جای اشکال اینجا، این مناقشه مهم نیست. اما اونی که با اساس کلام هم صاحب فصول، هم مرحوم محقق خراسانی و هم با جمیع اونهایی که در باب مسئله اشتراک لفظی قائل شدند، که حتما اینهایی که قائل به اشتراک لفظی هستند در یک جهت مشترکند، چه مرحوم آقای آخوند، چه مرحوم صاحب و چه دیگرانی که 7-8-10 تا معنا، همون معانی که ذکر کردیم، همه اینا رو معنای امر میدونن، همه اینا در یک جهت مشترکند که همون جهت منشأ اشکال و ریشه اشکاله. و اون این معانی امر سنخ واحد نیست، یک معناش معنای اشتقاقی و معنای حدسیه که او عبارت از طلبه، حالا طلب مطلق یا در این اشکال فرقی نمی کنه. بالاخره یکی از دو معنا یا چند معنای امر عبارت از همون معنای اشتقاقی و حدسی است که کلمه طلب هم همون معنای اشتقاقی و حدسی رو دلالت داره و این معنای سی و اشتقاقی در باب امر اشتقاق به وجود آورده، امره درست کرده، یامرو، آمر، مأمور، امثال ذلک درست کرده و این امر به معنای اشتقاقش از اوامره، هر خلاف قاعده یا بر وفق قاعده عرض کردیم در این جهت فرقی نمی کنه. پس یک معنای امر معنای اشتقاقی حدسیه و جمعه اوامر. یه دیگرش، حالا اون معنای دیگر شیء باشه که صاحب کفایه می فرماید، شأن باشد که صاحب فضول می فرماید، یا چند تا معنا باشه، شأن و حادثه و فعل و فعل عجیب و غرض امثال ذلک، اینا همه معانی غیر اشتقاقی هستند. تمام این معانی غیر از طلب در اشتقاقی بودن و غیر حدسی بودن اینها مشترک هستند و جمعشون هم امور می آید. امر به معنای غیر طلب جمعش اموره و کلمه امور و اوامر هم که می دونید نمیشه هر کدام رو به جای دیگری استعمال کرد. اگر به جای اینکه مولا اوامری دارد بخوایم بگیم مولا اموری داره و مقصودمون اوامر مولا باشه، این استعمال غلطه. عکسش هم همینطوره. اگر به جای ما بخواهیم کلمه اوامر رو بگذاریم، اون هم غلطه. مثلا مرحوم شیخ که در کتاب رسائل در ذیل بحث ها می‌فرماید و ینبغ التنبیه علی امورن، این امورن رو بعد داریم جاش اوامر بگذاریم، بگیم و ینبغ التنبیه علی اوامر، این غلطه و غیر صحیحه. خب پس یک معنای امر معنای اشتقاقی حدثیه، یک معنای دیگر معنای غیر اشتقاقی، حالا چه یکی باشه یا متعدد باشه. این یک خصوصیت. یک نوع مشترک لفظی با اینکه مورد عنایت هم هست باید تذکر بدیم. در مشترک لفظی مسئله مغایرت تنها در رابطه با معناست. موضوع له متغایره، خواه تغایرش به نحو تضاد باشه یا به غیر نحو تضاد باشه، اون چه در رابطه با تغایر مرهه در جانب لهه، در جانب معناست. اما در جانب لفظ موضوع چطور؟ شما که میگی این یه 72 ماوز شد، این را اگر بخوای توضیح بدی باید اینجوری بگی، باید بگی که این با ماده مخصوصه و با هیئت مخصوصه. کلمه این مثل کلمه انسان میمونه. انسان از نظر لفظ موضوع هم ماده معینه درش نقش داره و هم هیئت معینه نقش داره. در اعلامش دوره کلمه زید که برای این مولود خارجی وضع میشه، این کلمه زید هم ماده معین و هم هیئت معین به عنوان لفظ دخالت در این وضع برای این مولود خارجی و موجود خارجی داره. ترک لفظی در یک لفظی مشترک بین دو معنا یا بیشتر شد، معناش این است که این لفظ با تمام خصوصیات و با تمام ویژگی‌هایی که در رابطه با ماده و هیئت داره، این دو مرتبه وضع شده. این اما در معنای دوم اینطور نیست که یاش تغییر کرده باشه. در معنای دوم اینطور نیست که حرکاتش تغییر کرده باشه. در وضع تمام جهات لفظ، البته این رو در رابطه با مفردشه و الا در رابطه با جمعش در همین عین لفظی هست، میبینی به معانی مختلفه به صورتهای مختلف جمع بسته میشه. گاهی میبینیم جمع به اعیون بسته می شود، مثلا در باب عین باکیه این طوری که ذهن ما هست هر کجا می خواد عین باکیه رو جمع ببنده میگه لهم اعیونون لا یبصرون بها، عین باکیه به اعیون جمع بسته می شود. عین به معنای چشمه و جاریه به به عیون جمع بسته می شود، این به معنای شخصیت به اعیان جمع بسته می شود. کتاب اعیان و شیعه مرحوم عرض می شود سید معاملی که متجاوز از 40 جلد اعیان و شیعه. خب این در جمعش این اختلاف هست و ضربه ای به اشتراکم میزنه، اما مفرد چیه؟ مفرد کل واحد این، چه از نظر چه از نظر هیئت. اما اگر یکی از این معانی ماده یا هیئت این رو درش تغییر دادند، بازم شما میگید این مشترک لفظی هست. مثلا عین به معنای باکیه همین عین باشه، عین به معنای جاریه مثلا عین باشه که اون سکون دومش تبدیل به فتحه شده باشه، باز شما اجازه میدید که اینجا مسئله مشترک لفظی رو پیاده کنید، یا اینکه نه در مشترک لفظ اون لفظ موضوع هیچ نباید درش تغییر و تصرفی داده بشود، ماده معین و هیئت معین. خب مغایرت چی با چی؟ مغایرت چی با چی؟ خب بله، یعنی در وضع دوم همون لفظ رو آوردن. چی چی؟ میگم اگر گفت این برا باکی است، عین برا جاری است، این اشتراکه. بعد که وقتی این مقدمه درست شد، اون وقت میاییم در مانحن فیه مسئله رو با مرحوم آقای آخوند و صاحب فصول و همه به اشتراک لفظ کنیم. میگیم خیلی خوب، شما معنای حدسی امر رو بذارید کنار، معنای طلب رو بذارید کنار، امری که وضع لمعن الشیء به قول شما مرحوم آقای آخوند و لمعن شأن به قول شما صاحب فصول، این لفظش چیه؟ برای ما روشن بکنید چی وضع لمعن الشیء. میگید امر. میگیم امر با این ماده و هیئت یا غیر این ماده و هیئت؟ میگید نه، ماده معینه در اشتغال و هم هیئت معینه در اشتغالت داره. دیدید که دیروز مرحوم آقای بورجدی اشاره کردن که همین امر رو اگر فتحه اولش رو بردارن و به جاش امر بگذارن معناش تغییر میکنه، با اینکه فقط مسئله تغییر فتحه و کسره است. پس اون کسی که میگوید الامر وضع معنی شیء، لفظ موضوعش عبارت از امر با ماده معین و هیئت معینه و امر به معنای شیء هم که دیگه قابل اشتقاق نیست، برای اینکه شیء یک معنای حدسی آمر و امثاله که نداره. امر به معنای شیء مثل لفظ انسان برای معنای خودش، مثل لفظ خود شیء برای معنای شیء. شیء برای معنای شیء درش ماده و هیئت معینی عقص شده یا نه؟ بلا اشکال عقص شده، در حالی که شی قابل تصریف هم نیست، قابل اشتقاق و یک معنای حدسی هم نیست. پس وقتی که ما میاییم در رابطه با لفظ موضوع نسبت به معانی غیر حدسیه وقتی وارد میبینیم امر مثل زید میمونه، لهو مادتون معینه و هیئتون معینه. اگر امر را اردید دیگه لیس به معنی شی. چرا؟ برای اینکه به دنیا آمد در اون آیه شریفه لقد جئت شیئاً امرا، امرش که دیگه نمیشه به معنای شی باشه تا تکرار شی لازم بیاد. پس امر به مادته و هیئته وضع غیر حدسی و هو شی. این در این رابطه. حالا میایم سراغ معنای حدسی. اون امری که به معنای طلب وضع شده، اون امری که به معنای اشتقاقی و قابل تصریف و تحول و تغییر وضع شده، بنابر تحقیقی که در بحث سابقمون ذکر کردیم، موضوع در باب مواد مشتقات مثل ضربه و امثال ذالک عبارت از ضرب نیست، موضوع عبارت از عرب نیست، بلکه اونی که به عنوان ماده مشتقات وضع بهش تعلق ده عبارت از زاد و را و با فی ضمن ایه هیئت تحصل و ایت هیئت عرضت له. موضوع یک لفظ دارای هیئت خاص نیست. وقتی که میخواسته واضح برای کتش یک لفظی رو وضع بکنه، نیامده بگو از ضرب وضع علل کتک. اگر میگفت از ضرب وضع علل کتک، خب ما میگفتیم ضرب له مادتون معینه و هیئتون معینه و این مجموع ماده و هیئت دخالت داره در معنای موضوع له. اما بعد از آنی که مواجه شدیم که اگر هیئت هم در اون وضع اولی نقش داشته باشه، چون هیئت‌های دیگر مقایر با اون هیئته، هیئت از ضرب در ضربه محفوظ نیست، هیئت از ضرب در ضرب نیست، لذا مجبور شدیم که مسئله هیئت به عنوان دخالت در وضع ما از بین ببریم. بگیم وقتی که وضع که یکی از معانی حدسی است در نظر گرفت، وقتی که مسئله کشتن و امثال اینها رو در نظر گرفت، نیامد یک لفظ با یک هیئت رو در برابر این واقعیت حدسی به نام کشتن و امثال ذالک وضع بکنه. برای اینکه اگر پای هیئت خاص در کار می آمد، لازمش عدم امکان اشتقاقه. ضربه نمیتواند با حفظ از ضرب محفوظ بمانه. از ضرب اگر بخواد ضربه بشه، باید لباس هیئت رو از تنش بیرون بیاره، یک هیئت دیگری بپوشد به نام ضربه، فعل ماضی برش مطابق باشه. لذا ممکن نیست که در وضع اولی ماده به ضمیمه هیئت دخالت در وضع داشته باشه. اونی که دخالت داره نفس الماده است. در باب امر الف و میم و را، در باب ضرب زاد و را و با، باب قتل قاف و ته و لام.
این به عنوان موضوع دخالت داره، برای اینکه این یک جهتی درش وجود داره که در مشتقات و در تمامی تصریفات این معنای موضوع اولی تمام خصوصیات محفوظ باشه و میتونه جریان و سریان داشته باشه. اگر ما این حرف رو زدیم که تحقیق قبلی منجر به این معنا شد، نتیجه این حرف چیه؟ نتیجه این حرف اینه در امر که شما میایید معنای حدسی طلب رو موضوع له امر قرار میدید، این امری که وضع علم طلب ماده به زمیمه هیئت درش نقش نداره، فقط الف و میم و را نقش داره، در حالی که امر به معشی هم ماده درش دخالت داره و هم هیئت معین درش دخالت داره. اون وقت چجوری های اشتراک لفظی در اینجا می در مشترک لفظی باید وضع شده من جمیع الجهات والخصوصیات من المادت والهیئه باید یکسان باشه. اما اینجا وقتی میاییم سراغ امر به معنای شیء، میبینیم ماده و هیئت ما درش دخالت داره. اما وقتی میاییم سراغ امر به معنای طلب، میبینیم هیچ هیئتی درش دخالت نداره. اونی که دخالت در امر به معنای طلب داره تنها ماده ایست به نام الف و میم و را. آیا با خصوصیت ما میتونیم ادعای اشتراک لفظی بکنیم؟ کی لفظ موضوع ما یکسانه؟ کی ما نحن فیه مثل این میمونه که در تمام 70 معنا هم ماده معینه و هم هیئت معینه بدون هیچ گونه تغییر و تفاوت درش نقش داره؟ لذا مهمترین اشکالی که مطلق اونهایی که قائل به اشتراک لفظی هستن و یک طرف رو معنای حدسی و یک طرف رو معنای غیر حدسی قرار میدن که همه قائلین به اشتراک لفظی این طورن، اشکال ابنه این اللفظ الواحد المشترک الموضوع للمعنیین، اینجا تنها ماده نقش داره، در معنای غیر حدسی هم ماده نقش داره و هم هیئت، به طوری که اگر هیئتش سر تغییر بکنه کلمه امر امر بشه، همون طوری که ملاحظه فرمودید معنا تغییر میکنه و معنای شی دیگه تحقق نداره. حالا این یک اشکال مهم بر همه قائلین به اشتراک لفظی، باز دنباله داره این بحث.